کلاس آقای ایزدهی، 3 آذر 98، مدرسه فیضیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوس و الباطن مصطفی محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب 3 آذر 98 زمان میتونه میدون. خب بحث ما در ادله هجرت بود. ادله عقلی را به چند ملاک بحث کردیم. یه بخشش بخش جمعیت بود، یه بخشش اون حفظ نظام بود، یه بخشش مقدمه واجبی بود. گذشت، اجماع گذشت و آیات قرآن بود که برخی از اینها گذشت. امروز یک شدید تتمه از اون و اگر برسه روز به روایات. در بحث آیات هم طبیعتاً ما گفتیم که آیات دلالت بر وجوب ندارند. برخی از اونها هم که دلالت بر وجوب دارند، شعر نزول و تفسیری که از اونها توی روایات اومده، اونا میگن که وجوب در کار نیست، بلکه در نهایت تحمل و عزلت و سمت و در نهایت اگر نشد بحث هجرت. لذا هجرت مقوله واجبی تلقی نشد، ولو این که در مرحله بعد اگر ناچار بشه اشکال نداره و حالا مرجوعیت شاید، اما وجود در کار نبود. با همه اون مجموعه آیاتی که بود، یعنی آیه یه بار دیگه یه آیه مشهور بود کمی بهش استناد میکنن، قول ان الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کل مستضعفین فی الارض قالوا الم نکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها فاولئک مأواهم جهنم وساءت مصیرا. که گفتیم به خصوص کسی ما نازل شد که اومده بودن بدر، مسلمان بودن، چند تایی توی مکه باقی موندن، احتمال بود در واسطه یا هرچی بود به واسطه کفار قریش اومدن توی بدر، کشته هم شدند به دست مسلمان ها. این آیه اومده که این الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، به خودشون هم ظلم کردن. بعد قالو فیما کنتم، کجا بودید؟ قالو کلا مستضعفین، ما چرا بودیم؟ نشد مثلا انگار مهاجرت کنیم. کلا مستضعفین فی الارض قالو الم تکن ارض الله واسعه، زمین خدا وسیع باشه، نرفتید مهاجرت کنید، یه موندید. بعد به خاطر الزامات رو در بایسی و هر چی از اومدید، بعد هم کشته شده. الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها فاولئک مأواهم جهنم، اینا جایگاهشون جهنم بود. حالا بعد وقتی اینطوریه، شما یک کشوری میمونید، مجبور میشید به خاطر اون مثلا کشوره مثلا برید جنگ با یک کشور دیگه مسلمانی، مجبور میشید که مثلا ظلم کنید، مجبور میشید. میتونی نمون، چش باید داره. خب از اون گذشتیم و در تفسیرش یک روایتی رو عرض کردیم، با اینکه به ذهن وجوب میومد این روایت، این آیه که اصل این که علم تکن ارض الله واسعه فاولئک مأواهم جهنم، نمیدونم الا المستضعفین، این نشون میده که وجوب در کار بود، آیه دال بر وجوب. اما شرح نزولش روایاتی بود که اون روایت میگفتش که نه، اگر میتونی گوشه گیری کن، اگه نمیتونی ساکت باش، اگه نمیتونی کلام به ما ینفعوک ولا یضرک بگو به اینها، اگر نتونستی و نشد اشکال نداره مهاجرت کن. و باز هم در خصوص اون مثلا بحث مهاجرت به خاطر دارالاسلام دارالکفر نبود، بس مسئلهش بحث حفظ سلامت قلب و ایمان از اون چیزی که اون تهدید میکنه، لذا اختصاص به دارالاسلام دارالکفر نداشت. آیه دیگه یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فیای فعبدون، که اینم بحث زمان پیامبر بود که انگار حضرت ابو طالب فوت کرده بود، پیامبر حامیش رو از دست داده بود و خدا به پیامبر میگه حالا فرض کنید که ابو طالب از دنیا رفته، راه که باشه که برو جای دیگه، چون نگرانی مثلا که این داره بر جواز بود، داره بر وجوب نبود. و شرح نزول و روایتی هم که تاییدش میکرد بازم بحث جواز بود. یا آیه دیگه من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا، کسی که مهاجرت کنه ما بهش وسعت میدیم، بهش امکانات بیشتری میدیم اگه بره. و من یک روز من بعد این مهاجرن الالله و رسوله ایسا من یاد رکل موت فقط بقیش دو الالله، اگه کسی رفت و تو راه فوت کرد اجرش با خداست. که در خصوص یک کسی بود که پیرمردی بود، آقا من میتونم و من توی شهر نمیمونم، این آیه اینطوری میگه و هرکی اینجا بمونه نمیدونم اگه بمیره خدا جهنم میبره، ایشی گفت من میخوام برم، هرچند آخرم با برانکار به تعبیر امروزی ها بردنش تا نزدیکی حدیبیه فوت کرد و این آیه نازل شد که هرکی هستن که رفتن اجرشون با خداست. اما شأن نزول این آیات هم عمدتاً روایات دال بر وجوب شناخت امام اومده، دو سه تا روایت شده بیشتر از چهار تا پنج تا روایت اومده که و من یک روز من بیت هی مهاجرن الالله و رسوله ایس و من یاد رکل موت، که اگه کسی امامش رو نمیشناسه بره امامش رو پیدا کنه، ولی اینکه تورا مگه ببینه خدا اجر مثلا شهید بهش میده، بره امامش رو بشناسه حجت برش تمام بشه، از قبیل اون مات میتت الجاهلیت ترقی نشه. به ازای این سه تا آیات چند تا آیه دیگه هم هست که برخی از اینها رو که تقریبا همشأنن و همسو هستن. آیه 58 حج و الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله له خير الرازقين. کسی که مهاجرت کردن در راه خدا پس کشته شدن یا مردن، خدا رزق حسن بهشون میده و خدا هم بهترین روزی رسان هست. آیه 41 سوره نحل شبیه به همین و الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولاجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. کسی که هجرت کردن در راه خدا بعد از اینکه مورد ظلم قرار گرفتن، لنبوئنهم في الدنيا حسنه، بهشون خبر خوب میدیم که دنیا بهشون نیکی و خوبی بهشون میرسه، اجر آخرت هم بهتر اگر بدونن. و کسی که صبر کردن خوب الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. آیه بعدی ده نحل ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. همان خدای تو برای که همراه کسایی که با کسایی که مهاجرت کردن، البته من بعد ما فتنوا، بعد اینکه مورد فتنه و مشکلات و آزمایش واقع شدن، ثم جاهدوا و صبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم. خب این سه تا آیه، اولش اینه که داله بر رجحانه، حتما داله بر وجوب نیست. سنخ اینها اگه برن خدا کمک میکنه، اگه بدن خدا رس میده، اگه بدن خدا صبر کنه، اما این داله بر ترجیحه و داله بر مطلوبیت و این نکته اول، طبیعتاً داله بر وجوب نیست. نکته دومش اینه که عمده این آیات ناظر به مهاجرت از مکه به حبشه است. کسی که مهاجرت کردن، بعد بهشون فشار اومده، ظلم کردنشون، دینشون رو به خطر انداختن، خب بلندشن برن، عمدتاً بلندشون رفتن حبشه. مسئله اینا حرکت از دار اسلام به دار از دار کف به دار اسلام نیست. بیاد اینجا باید بلند شید به دار اسلام هم برید مثلا مهاجرت کنید. بازم به اونها ربطی نداره. نکته سوم این بود که اون چیزی که مد نظر روایات تعلق بعد از هجره و اونا بود که این بود که اگر کسی از مکه رفت به مدینه برگشتش نباید بیاد، نه نباید دوباره از دار اسلام به دار کفر برگرده، اما از این طرفش چیز در توش حرمتی رو به این معنا نداشت. مگر اینکه ما این وسط چیز بگیم و اون این که این روایات میگه هاجر و فی سبیل الله، اونی که در سبیل خدا سر بکنه، یا مثلا بگیم که من بعد ما ظلمون به خاطر ظلم میتونیم باید مهاجرت کنن مثلا، یا بعدیش اینه که من بعد ما فتنون از لحاظ دینشون به خطر و مشکل خورده، اینا درسته. بزا این بس این آیات شامل مواردی که طرف فتنه قرار نگیره، مورد ظلم قرار نشه بمونه، یا مثلا موندنش در اونجا فی سبیل الله باشد، برای سفر تبلیغی کنه، بازم شاملش نمیشه، مگر در موارد خیلی خاص، اونم در جایی که گیری باشد برای موندن اونها و حال خطری در دینشون در جانشون تهدیدشون کنه بمونه، و الا سفر از دارالکفر به دارالاسلام واجب نیست. چون به اینا خیلی روایاتی هم که در ذهنش بخواد باشه داله بر وجوب هجرت باشه ظاهرا نیست، این ذهن این ستا آیه خیلی هم گشتم که ذهن اینا چیزی تفسیر شده که اینها رو چیز نایدم، مثلا نایدم نه اینکه همینجوری نگاه سرسری نکردم، خیلی نگاه کردم چیزی ذهنشون پیدا نکردم. خب از این بگذاریم، یه آیه دیگه هست که این آیه شاید بشه این رو یه قدری جدی باشه وایستاد و بحث مهاجرت رو بر اون آیه قدری تأکید کرد، و اون هم بحث هجرت اصحاب کهف از سرزمین خودشون هم سرزمینی بودن که تو اون سرزمین عملا کفر غالب بود، اینها موحد شده بودن و به خاطر اینکه دینشون رو حفظ کنن مهاجرت کردن. سوره کهف آیه 10 از اول فتیتو الالکهف، محوا گرفتن به فتی جوون ها به کهف، ظاهره اینا هیچ گروهشون جوون نبودن، این تعابیر داره که ظاهره مثلا بالای 50 کنه چند چیزی مثلا سنهای بالا داشتن، اما قرآن به اینا میگه فتیه، میگه جوان، میگه جوون ها رفتن. یکی از مواردی هم که میگن اینا که جوان خیلی به سن کم نیست، یکی از این که حالا شور داره مثلا یا روحیه جوانانه داره مثلا، یا به خاطر ایمانشون بهشون گفته هرچی که هست. از اول فتیتو الالکهف، اینا رفتن قاره کهف معوا گرفتن، فقالو ربنا آتنا من لدن که رحمه و حیه لنا من امرنا رشدا، که خدای بالاخره رحمتی بر ما نازل کنه و بر ما مثلا لطف و رشد. و مسئله عمده اینه که این آیه اینها از سرزمین خودشون رفتن ولو به سرزمین دارالاسلام نرفتن، اما از سرزمین دارالکفر مهاجرت کردن به جایی که امکان اقامه شعائر براشون فراهم باشه، دارالاسلامی نبود اون موقع، یعنی دارال ایمانی نبود، دارال توحیدی نبود به تعبیری که از دارالکفر حرکت کنن به یه جایی که بدیلی باشد، بدیل نبود، گفتن ما هم که نمیتونیم احکامون اجرا کنیم، نمیتونیم دینمون ابراز کنیم، پس از اینجا میریم. در بحث مهاجرت خب از این طرف ممکنه کس بگی که اول اینکه این قضیه تاریخی هم خب قضیه تاریخی اینا رفتند و مأوا گرفتند و بس سلام. خب برای ما که الگو نیستن که. اول اینکه قرآن داره ماجرا تاریخی تعریف میکنه خیلی. پس حجیت نداره برای. نقطه دومش این که اینا که نه پیامبر بودن نه الگو بودن این هم هیچ. به دارالاسلام و به جایی که سرزمین اسلامی بودن یا سرزمین تولید بودن مهاجرت نکردن. سه تا. چهارمش هم که مال ادیان سابقه. آخرش میگیم الگو بودن. اینها نمیدونم حجت بود برای ما. قضیه خارجیه و اینا نیست. قضیه حقیقیه است. آخرش میگه دین سابقه دیگه. نصر شده. احتمال میدیم نصر شده باشه لااقلش. لذا به استفهام بقای حکم در وجود نمیشه استناد کرد. حالا نهایت مال مسیحیت، مسیحیت هم که اومد و عملا قوانینش به واسطه اسلام مثلا از بین رفت. چرا دیگه؟ خب باشه اون تعبیر داره که ففرو الالله که یا اون بعضی داره که نفر
فرار کردن رفتن یه جا قایم شدن فرداش هم رفتن به قول خودشون فرداش هم رفتن برگشتن شهر یه چیز بخریدن.
آیه از این جهت نداره. تو روایات تعبیر داره که اینا از اون منطقه یا شهر رو روایت میکنن از اون منطقه و شهر عملا دادن بیرون رفتن خارج از این منطقه خارج از سلطه حاکم که اون حاکم نمیذاشن عبادت کنن یا خداپرستی کنن از اینجا رفتن بیرون که لااقل تو کار خودشون آزاد باشن و نرفتن هم که تو غار بمونن از اینجا خواستن برن کلن دیگه از منطقه اینا خواستن برن یه شب رفتن اینجا استراحت کردن و دیگه استراحتشون شده 300 خورده این سال مثلا دارن تو تعابیرم بعضی نقل میکنن اون فیلمی که نشون داد فیلم تلویزیون مردان آنجلوس نشون میده اون انگار چوپانه باشون همراهی کرده اون تعابیر دیدم تو برای کدامی روایت که نگاه میکردن اون چوپانه دارن باشون همراهی نکرده سگه باشون همراهی کرده یعنی به چوپان گفتن که اینطوریه مثلا فلانه چوپانه گوش نکرد حرفشو گوش نکرد سگه حرفشو گوش کرد حرف اینا رو لذا سگه با اینا همراه شد چوپانه با اینا همراه نشد چوپانه جدا اصحاب کف نشد مثلا با اینا تو کار انگار نرفت یا هرچی چند تا نکته اساسی این که این آیه روی قدری در مزان استدلال ما قرار میده. نکته اولش اینه که ما دنبال قضیه حقیقی و خارجی نیستیم که حالا قضیه فرض کنید که یه قضیه خارجی بوده و داستان بوده و نه یه چیزی بوده که هر کسی برای زندگی خودش اتفاق میفته انجام میده. حالا شما دین و ولش کن پولت به خطر افتاد چیکار میکنی؟ پولت از این بانک میکشی میری یه جای دیگه. این دو تا چهار تاست. یه کشوری که مثلا زن و بچه در خطرن میری یه جای دیگه این طبیعیه. یعنی اصلا تعبدی نیست که بگیم خدا این وسط مثلا چیزی گفته است که ما نمیدانستیم و ما بهش تعبد کنیم. نه این طبیعیه و بنای عقلا حکم میکنه که اگر در یه جایی امور جدی زندگی شما به خطر بیفته و نتونی اونها رو تأمین کنی میری یه جای دیگه. این طبیعیه. اینا به همین منطق رفتار کردن. نه وحی برشون نازل شد نه پیامبری بهشون گفت خودشون رفتن اما منطق عقلایی رفتار کردن که نمیتونستن رفتن. بعد میخواده این که بگیم داستان یا حکایت یا قضیه خارجی است مشکل تو این قضیه ایجاد نمیکنه و این منطقی است که در پیش گرفتن و درستن بود. به همین ملاک هم بگیم حالا شرایع قبلی نقض شده است. اصلا بحث شرع و شریعت نیست. وجوب هجرت از دار الاسلام به دار الکفر نیست. هجرت از یک جایی که اونجا نمیشد امور مهم زندگیشون رو حالا اینجا توحید بود انجام بدن خب اومدن بیرون. نکته سوم اینه که حالا فرض کنید که مال شرایع سابقن. یه وقتی ما توی کتاب تاریخ بخوندیم این حرف رو حالا یه کسایی بودن و کاری انجام دادن و خیلی خوب اما بعد این قرآن تایید کرده کارشون رو قرآن نقل کرده کارشون رو تایید کرده و طبیعتاً از این جهت برای ما قابلیت این نکته مهمه که برای ما از این جهت قابلیت حجیت پیدا میکنه که رفتارشون اینا آدمایی بودن که مؤمن بودن به خاطر ایمانشون حفظ کنن اومدن بیرون و خدا به تعبیر گذاشت تو کاسه شون یه چیز یه حال درستی بهشون داد. اینا حجت شدن تا روز قیامت حجت شدن. و نکته آخر تو این قضیه روایاتی است که حالا ولی که اون ادیان سابقا تموم شد رفت مکای نداریم، اما در این خصوص روایت وارد شده و سیره اونها مورد تبعیت قرار داده شده. آیه روایت روایتی است که از امام صادق علیه السلام داره که نصحاب بر کهف بر رقیم کانو فی زمن ملکن جبارن آدم. این اصحاب کهف و رقیم به طبیق آیه قرآن هم داره نصحاب بر کهف بر رقیم کانو من آیاتن و عجبا. این اصحاب کهف کانو فی زمن ملکن جبارن آدم در زمان یک پادشاه زورگو آت اتو همون زورگو مستبد و با این الف و تا اتوب و کانیت او اهل مملکت ای الى عبادت الاسنام. اون شهرونداش رو مجبور میکرد که بت بپرستند، نه فقط دعوت میکرد چون داره که ید او اهل مملکت ای الى عبادت الاسنام، اما داره فمن لم یجبه و قتله. اگه کسی حرفش گوش نمیکرد میکشت و اگه همین هم باشه کفایت میکنن. خب اینا میخواستن مؤمن بودن، میخواستن بت پرست نباشن، باید اونجا بت میپرستیدن. اگه کسی میفهمیدن بت پرستید میگشتن. چیکار میکنن؟ وقتی منطقه میرن دیگه طبیعیه این کار ممکن نمینن. فمن لم یجبه قتله و کان ها اولای قوم مؤمنین. اینا یه قومی بودن که ایمان داشتن، بالاخره اسماء رو نمیپرستیدن. یعبدون الله عز و جل و وکل الملکو به باب المدینه حرسن. این پادشاه که در ورودی شهر یک مأموری گذاشته بود ولم ید احدا یخرجو حتی یسجد الاسنام یسجد الاسنام و هر کسی از در میخواد رد بشه اینا رو نمیذاشت، میگه حتما باید به این سجده بکنید بعد برید. یعنی نمیشد به صورت عادی بگیم حالا ما هستیم یک گوشه‌ای هستیم صدامون هم در نمیاد عبادت خودمون رو میکنیم. باید اونجا عبادت میکردن، باید عبادت بت میکردن، خب نمیشد این کار بکنن. فرق اینو با اونای دیگه چه خواهد بود اگه مسلمان شدن یا مؤمن شدن اونو برگه نشدن، اینو باید بت پرستی میکردن به صورت. و کان هاولای قوم مؤمنین یعبدون الله عز و وکل ملکو به باب مدینه هرسن ولم ید اهلا یخرج حتی یست در اسنام و خرج ها اولائه. اینا هم این اصحاب کهف خرج ها اولا به علت سید بده میخوام بریم شکار، خود شکار اومدن بیرون. فخرج اصحاب حالا چند عبارتی داره که نیوردم. فخرج اصحاب کهف من المدینه به علت سید حربا من دین ذالک الملک، بخاطر این که گرفتار اون دین اون پادشاه نشند و بت پرست نمونند و یا چون نمیتونستن تأثیر بدن نمیتونستن دیگران باید میخواده فرار کردن و اومدن. این آیه به این اعتبار که روایت رو تفسیرش کرده، روایت هم اومده هم بحث دین هم بحث فتنه در دینشون و هم حفظ جانشونه. خب دیگه گفتن آقا ما یه جایی که دینمون در خطره جانمون در خطره و نمیتونیم ما حداقل های دینیمون رو انجام بدیم، لذا از اینجا باید بریم بیرون. تمام. خب حالا تو بحث مدعایم هم همینطوره. اگه کسی مثلا فرض کن تو کشور کفره و در دارالکفر حالا اینجا مأمورشون میکرد که سجده کنن، اونجا هم عمدتا فضای محیط و جو حاکم و اون رسانه های خیلی سنگین و مجبورن طبیعتا میشن شعرمرگ اونها، بخوای نخوای طبیعتا میشن کافر، بخوای یواشاش میشن مثلا مشترک، یواشاش میشن مادگرا، یواشاش خدا هست خدا نیست، خودشون نه بچه هاشون نه خانواده شون نه سراغ. خب میگه چیکار کنه؟ خب میگه باشون برو دیگه، خب برای چی بخوای بمونی؟ بحث قتل نیست که اونا مثلا بخوان بکشتنشون، اما بحث این که عملا اینها مبتلای به عبادت اصنام خواهند شد. البته بت‌های جدید، اون دلبستگی‌های جدید. به همین خاطر به این اعتبار اون بحث اصحاب کهف و ماجرای اونها از این جهت برای ما قابلیت حجت پیدا خواهد کرد. خب از این بگذاریم. ما در نهایت در آیات، برخی از آیات دلالت بر وجوب داشت، اما تفسیر اونها وجوب ازشون برمی داشت. این نکته هم نکته مهمی بود که در همه آیات تقریبا بحث هجرت از دارالاسلام به دارالکفر تقریبا تعمیم داده می شد. یعنی هجرت از جایی که دینت بتونه حفظ بشه، از جایی که گناه نتونی کنی، از جایی که پادشاه شما رو به ظلم مجبور نکنه، عمدتا به این موارد تسلی پیدا می کرد. لذا از یه جهت تعمیم از دارالاسلام به دارالکفر به دارالاسلام به ملاک اسلام و کفر نبود، به ملاک طاعت و به ملاک دین و به ملاک قرار گرفتن ذیل حاکم جائر و اینها قرار می گرفت، یا حتی رفتن برای شناخت امام. از یه طرف هم الزامی که در برخی از آیات وجود داشت، این الزام تو روایت از بین میره، الزام جدی تو روایت ایجاد نمی کنه. و در نهایت نهایت هم اینه که اینها عمدتا ناظر به همون سیره پیامبره یا بنای عقلاست. یا اون دلیل عقلی گفتیم، چیزی فارغ از دلیل عقل که بحثی که قبلا مطرح کردیم، یا سیره پیامبر که به ملاک عقلا بود و رفتار عاقلانه بود، چیزی فارغ از اونها نیست. لذا ظاهر قضیه اینه که همه این آیات در خصوص جهاد، در خصوص هجرت، متأخر از سیره پیامبره. یعنی پیامبر گفت حالا چیکار کنیم؟ خب اینجا که نمیتونیم بریم مثلا حبشه. خدا هم گفت آقا کسایی که برن حبشه، کسایی که میخوان برن مهاجرت کنن، خدا چقدر بهشون اجر میده و اینا رو تشویق کرده به سیره پیامبر عمل کنن. اما اینکه آیه داشته باشیم این آیه بیاد الزام کند به واسطه این آیه اینها برن، تقریبا نداریم ما. آیه داله بر الزام نیست، آیه داله بر هجرت نیست، آیه عمدتا ترغیب بر اون سیره ایست که پیامبر ایجاد کرد. و اون سیره هم سیره تعبدی نیست، سیره ایست که تابع حالا حفظ ایجاد جامعه اسلامی توی مدینه است، ایجاد جمعیت اونجا بازم، یا اینکه خالی کردن جمعیت از فضای مکه هست بازم شاید، یا حفظ جانشون از اینجا، یا اینکه مثلا حفظ امکان اقامه شعائر دینیه، همینا ممکنه. آیه قرآن چیزی فراتر از این، حداقل این آیاتی که ما نگاه کردیم و آیات دیگه هم علی ظاهر جدای از این مفاد و مضمون نیست، داله بر این قضیه چیز دیگه ما نیافتیم. لذا از آیه به صورت مستقل دلالت مستقلی ایجاد انگار نخواهد شد. خب آیات هم گذر کنیم. در بحث تو آیات نکته نداریم. توی روایات ما تقریبا سه دسته روایات داریم دیگه، تقریبا توی بحث که بشه بشه استناد کرد در خصوص هجرت، سه دسته تقریبا کلام روایت داریم. یه دسته روایت همین بحث تعرب بدل هجره که ما تو بحث توضیح تعرب بدل هجره عمدتا عرض کردیم که اینها یا تعرب جغرافیایی از اینجا برو به اونجا، از مدینه به مکه ممنوع شده، یا اینکه گفتیم که مراد تعرب بدل هجره یعنی از علم به جهل، از دین به کفر، از ولایت به عدم ولایت. به این عمدتا ارجاع شده. یه دسته روایت روایتیست که کلن تعرب بدل هجره رو علال اطلاق معنی میکنه، بد جوری هم معنی میکنه. حالا بعد از روایتش رو بخونیم، بد جوری هم این تعرب بدل هجره رو معنی میکنه در اعداد اون گناهان بسیار سنگین و کبائر عمده. یه سری روایت زمین رو کار داره، یه از این زمین برو اون بر، از این زمین داروشکل برو، اصلا منطقش اصلا تعرب نیست، حرکت از زمین هم. یه سری روایت هم تعرب بدن هجره رو به ملاک مشخص میکنن، ملاک علم، ملاک جهل، ملاک ایمان، ملاک اسلام، اون هم یه سری ملاک هاییست که تعرب بدن هجره رو با این ملاک ها مشخص میکنن که اگر اونجا بخوام سراغ هجرت و وجوب هجرت بریم، عمدتا میریم به اینجا که آیا این هجرت به این ملاک هست یا نیست. اما دسته اول از روایات که به اصل وجوب تعرب بدن هجره هست رو من سریع فقط دقیقی مرورش کنم، چند تا نکته فقط دیلش وجود داره. روایت اول محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی از حماد ابن عمر و انس ابن محمد ابی ان جعفر ابن محمد ان آبای علیه السلام از امام صادق علیه السلام، یکی از آبایش فی وصیت نبی لعلی علیه السلام قال ولا تعرب بعد الهجره، وصیت پیامبر بعد از برای حضرت امیر برای طبیعتا بعد از رحلتشون ولا تعرب بعد الهجره. این معلوم میشه تعرب بعد الهجره، ما بعد از فتح مکه هم همتونه تعرب بعد الهجره داریم، چون بحث وصیت پیامبر بعد از امیره، اگر بعد از فتح مکه اجرت نداشتون که دیگه این نبود. اما خب مراد چیه نمیدونیم، این همین تعبیر چیه برای تعرب رو باید بعد از اجرت. روایت بعدی که حالا مطلع اون روایت که میخوام بگم هست، ابن محبوب حسن ابن محبوب باید بشه کتب معی بعد و اصحابنا الى ابو الحسن علیه السلام، داره امام کاظم علیه السلام باشه کبال حسن و معمولا وقتی مطلب میگن توی روایت معمولا امام کاظم. یسألو عن الکبائر کم هیه و ما هیه، کبائر چند تا هن و چی هن؟ فکتب الکبائرون، این عبارت نمیدونم من بد نوشتم یا بد نمیدونم، نوشتی الکبائرون من اجتنب ما وعد الله علیه النار، کبائر کسی است که اجتناب کند اون چیزی رو که خدا وعده نار بهش داده. حالا مجتنب ما وعد الله باشه و من اون بودم نمیدونم، مهم نیست، مهم ایش که کبائر اون چیزی هست که خدا وعده آتش به اونا داده تو قرآن. ما وعد الله علیه النار کفر عن او سیئاتی اذا کان مؤمنن، اما اگه همین هم مؤمن میشن خدا سیئاتی میبخشه. و سب الموجبات، اون هفتایی که موجب نار میشن دونه میدونم الزاماتش کنن، قتل و نفس الحرام کشتن نفس محترمه، جان آدم زنده رو بدون علت بگیره، و حقوق الوالدین و اکل الربا و تعرب بعد الهجره و قذف المحسنات و اکل مال الیتیم و الفرار من الضعف. خب قتل نفس، حق والدین، رباخاری، تعرب بعد الهجره، محسنات، زنهای عفیفه رو یا زنهایی که همسر دارن اینا رو آدم غصب کنه بهشون تهمت بزنه، مال یتیم بخوره و از جنگ صفحه اول جنگ فرار کنه. تمام. مسئله عمده تو این روایت، کار روایت بعدی هم که تقریبا شبیه همین روایت هست، اینه که ما توی همه این موارد چندگانه، یعنی شما قتل نفس اصلا اشاره نمیگفت، میفهمه قتل نفس کار بدیه، آدم زنده کشتن کار بدیه و کار سنگینیه. همین الان هم شما توی نظام های مادی هم میگن خب بلد آدم کشی یک مجازات خیلی سنگین براش بار میکنن، ملاکش معلومه، ملاکی نیست که انسان عقلش بهش نرسه. یا مثلا حقوق الوالدین، هر کسی متوجه میشه، حتی شما توی نظام های مادی غربی هم میفهمید که اگه کسی یه عمری کمکت کرد، یه عمری بزرگت کرد، یه عمری محبتت کرد، بعد بخواه بهش بدی کنی میگن چه آدم ناسپاسیه. این هم تکلیفش معلومه، این آدمی که والدینش عقل ربا نیست، عقل ربا رو مقوله شرعیه و نظام های مادی میگن نه اینا تجارته. عمده تجارت هایی که امروزه توی نظام های اقتصادی وجود داره تجارت با پوله، یه تجارت نه اقتصاد، سود به واسطه پوله. خب این توجیه میکنن، میگن اصلا منطق توسعه اقتصاد این. حالا اینو بذارم کنار، تعرب بعد از هجره فرض کنم، حالا بلاکش نمیدونیم، قصف المحسنات تهمت زدن همه جو بد میدونن. هر کجایی بحث تهمت زدن یه آدم با شخصیت رو شکایت میکنن، یعنی حریمش رو از بین برده. اکل مال یتیم به شر ایزن، مال یتیم کسی که میگم مخواه مالی خوردن نداره، که آدمی که بدبخت خودش باباش از دست داده پولی نداره بعد ما مالی رو بخوری، این هم همینطوریه. و فرار من از ضعف هم همینطوره، فرار از جنگ خط اول. این موارد پنجگانه جد این دوتا ملاکش معلومه. یعنی به هر کسی بگی اگر شارع هم نمیگفت همینطوری بود. حالا اگر شارع تعرب بعد الهجره رو به عنوان گناهان کبیره مستحق دوزخ کنار اینا آورده، آیا مثل ربا تعبده؟ این خب همچنان که اکل ربا تعبد، این هم تعبده، این هم ملاکش و شارع گفته آجان تو باید مهاجرت کنی و سلام، یا از سرزمین اسلام به سرزمین کفر مهاجرت نکنی، تعبدن. ظاهرش اینه که این هم ملاکش مثل اونای دیگه است. حتی ربا منطق خاص خودش داره، ربا هم که اسلام میگه منطقش منطق قابل فهمیه. ربا شارع میگه آجان من اصالت کار نه اصالت سرمایه، کار کن در بیار نه پول پول بیاره. این منطقش معلومه تقریبا. حالا اینکه روش دعوا دارن و بعضا میگن آقا بالاخره این اقتصاد همینطوره، دارن صدر اسلام هم فعلا و به هر بمن الله و رسولش تعبیر داره پیامبر، اما اول با اینا ته میکرد با کسی که مسلمون بودن، میگه آقای رباخاری نباید بکنه. دارن یکی از قبائل بود که اونا گفته آقا ما ایمان میاریم اما تجارت ما همینه، ما اصلا کار زندگی دیگه نداریم، ما پول میدیم که پول بگیریم، تو همین کار میخواد ما بگیریم باید بشیم زندگی کنیم. و پیامبر از اینا عهد گرفت، اینا بعد دارن زیر عهدشون زدن، همچنان رواخاری میکردن. و پیامبر ظاهرا یه وقتی گفته اگه بخواه ادامه بدید من مجبور هم لشکر بکشم که رواخاری نکنم، ها؟ کار کنن، تجارت کنن، تجارت یعنی کالا بیان بفروشن، پول میدادن که پول بگیرن. این منطقش این بود که دی ظاهرا حالا این که میگم مال اونا نیست، اما کلا یهود همیشه همینطور بود. اصلا یهود توی مدینه کارشون همین بود که پول میدادن پول بگیرن. الان همینطوری هستند که کلا سیستم یهود، چون توی آمریکا یه یهودی مثلا متخصص انگار پزشک مهندس نمیدونم کامل چنین چیزی ما نمیبینیم توی آمریکا. تو من عمدتاً کسایی که سرمایه دارن سرمایه میدن پول میگیرن، یعنی پول رو میارن به واسطه پول. از قدیم ایران هم خودمون از قدیم همینجوری بودن، کسایی که توی بین مسلمان ها بودن عمدتاً نزوله هاشون اینا بودن معمولاً. و پیامبرم جدی واسط باشون که اگه این کار کنی من مبارزه جدی میکنم با شما. حالا ولی که چون مسئلهش اینکه ظلم ایجاد میکنه دیگه، مسئلهش اینکه ایجاد نابرابری ایجاد میکنه، کار رو از بین میبره. من وقتی میبینم پول میدم پول میگیرم خاطر برم کار کنم، وقتی گوشه میشینم پولم میاد دیگری زور میزنه آخرش نصفش میتونه بده نصفش نمیتونه بده، خونه شو باید بده نمیدونم، این توجیه نداره اصلا. حالا بحث روای بحث مفصلی است، اما میخوام بگم اگر تعرب بعد الهجره رو گذاشته کنار بقیه موارد، انگار باید منطقش منطق مشخصی باشه، منطق تعبدی نیست. حالا یا به این معنا که از علم به سمت جهل رفتن، که البته این نیست، چون از علم به جهل رفتن رو گناه کبیره تلقی نمی کنن. گناه کبیره در قبال قتل نفسه. نمیتونم بگم طرف مثلا باسواد بود بعد بیسواد شد، طرف مثلا اینجا بود رفت اونجا، که در قبال قتل نفس و در قبال اکل مالیتی اونجوری که نیست، مگر اینکه مراد از این کار ارتداد باشه. ارتداد چون چوبه بحث ارتداد داره بحث قتل داره ممکنه، اما اگه هر چیزی رو شما برداری به غیر از ارتداد، گناه کبیره‌ای که مستلزم دوزخ باشه ازش پیدا نمی‌کنی. مگر عنوان دیگه پیدا کنه که شما پناهنده به کفار بشی، ممکن که ظاهرش این نیست. هر فقط اینه که اگه این روایات رو نگاه بکنیم که هفت تا گناه کبیره برشون مرده، این هفت تا رو کنار هم، هشتمی هم نه، چون موارد مختلف همشون هم یه هفت تا، هشتمی هم نداره و یکی از اینا تعلق بعد از هجره، ظاهرا بحثش بحث ارتداده که از سرزمین اسلام بری سرزمین کفر، یعنی ارزش‌های اسلامی رو بیخیالش بری اونور. حالا مصادیق پایین‌ترش، چون گفتیم قبلا مشکک که مراتب پایین‌ترش که آدم شک می‌کنه دلش قرار می‌گیره، مثل این طرف فقیه بود مثلا فرض کنید که در اومد، یا مثلا تو شهر زندگی می‌کرد که قبلا اون روایت رستاق با هم یه خوندیم، چند روایت داشت، از شهر بلند شد رفت روستا، گفت اینا تعلق بعد از هجرت داره، شامل اینا میشه، الازار به اینا کار نداره، چون گناه کبیره مستلزم دوزخ نیست. حالا بلا اینکه اون کار مرجوح باشد، رضا این روایات ولا اینکه اطلاق دارد،
روایت
مصدق شید؟ روایت شما خب حالا بحث همینجاست که آیا اینها موارد مشکک هست، همه موارد تشکیکی رو این باید رفتار کنیم، نه فقط اون. حالا مثلا اون عبارت حجاج هم با هم خودیم که گفت تربت بعد الهجره، مثلا رفت تو روزه رفته بود، اما این عنوان قبیح بود که گفتم مثلا امروزه طرف میگن دهاتی شدی، این واژه بار معنایی سنگینه، بار معنایی سنگین داره و طرف نمیتونه بپذیره، اصلا عمدش فضاسازیه، عمدش اینه که میگن شما، اونا میگفتن که مثلا اسلام مثلا امولبازیه، اینا میگفتن خب شما رفتید سراغ جاهلیت. خب طبیعتا اگر امام سجاد چه بسا میرفت زیر این عنوان قرار داده میشد، البته خود امام سجاد اگه یه وقتی شاهبش این بود که اینجا کشته میشه به شهادت میرسه، خب باید میرفتش دیگه. لذا در زمانی که معاویه حمله کرد توی سال 62 به مکه حمله کرد، ببخش معاویه، یزید وقتی سال 62 حمله کرد به مدینه و مدینه رو 3 روز مباح اعلام کرد بر همه لشکریان، خیلی خوب فجیع بود دیگه، یعنی گفتن کلن مال و زن و همه چی برای شما مباح تا 3 روز.
حره
باز اینا اومدن خارج از مدینه، خود مکه تو خود مدینه رو رفتن.
اسمش
واقع حره نیست، واقع حره چیز دیگه است، نه یه چیز دیگه. اینا رفتن و 3 روز کل مدینه براشون مباح بود، ظاهرا اینجوری که تاریخ نقل میکنن تا سالیان سال وقتی مثلا برای دختر خواستگاری میومد میگفتن که این روز مثلا اونجا بود تو مدینه اون ایام، همین خاطر اگر هم باردار بود قبحی براش تلقی نمیشد، گفتن بالاخره تو فضای بود که اومدن دو... یعنی خیلی فجیع بود از این قرار. نمیدونم این چه حکایتیه، توی بوسنی‌هرزگوین هم چه حکایتی مثلا بود، وقتی اصلا رفتن این سربا رفتن، یکی از سیاستشون این بود، حالا سیاست جمعیتیه، تخم کفر کاشتنه، نمیدونم این، اما این فضای وجود داشت. حالا حرفم اینجا تو اون ایام
عراق سال موقع صدام چیز بود،
هند یعنی چیه؟
کشمیر.
ها کشمیر که نه اتفاق خاصی نیفتاده که، نه در وقت اونا سپاه الان از چی اومده گفت آقا این استقلال نصف نیمه که توی کشمیر هست نباشه، حکومت مرکزی که مال خود مسلمان بود نباشه اون، اما این که بگیم صحبت
گستردگیش به اون
گستردگی
نیست، ولی
هست، حالا احتمالا، اما میخوام این سیاسته، حالا حرفم اینجاست که اون زمان یکی از نکاتی که گفتن خب اگه مباح بود اهل بیت هم که تو مدینه بودن، اما اهل بیت از مدینه همه بیرون رفته بودن، نه از روستای اطراف، حالا یادم نمیاد اسمش الان، گذشته زمانی از من، اما یادم اون زمانی که مکه میرفتیم همین ایام عمر و اینها، از سمت احد یک یادم بود مفصل بود. یک روستایی از اطراف بود که اینا اونجا ساکن بودن، نه برای طائف که اون روایت داره، یه روستایی از اطراف کل اهل بیت رفته بودن اونجا، لذا این قضیه شامل اهل بیت نشده بود اصلا. حالا اینها به هر صورت خارج از مدینه بودن، یه وقتی بحث قتله، یه وقت بحثای اونا سر جا خودش، اما عنوان سنگین تعرب بعد الهجره که متعرب شدن تا مدتهای مدید حاکم بود، میدرستن که این عنوانی برای اینا صادق بشه. احتمال زیاد مراتب تشکیکی پایین‌تر از بحث ارتداد بود، اینا با از دارالاسلام رفتند و اینا دیگه مثلا خارج شدند و الان هم اینطوریه. خیلی مثلا حالا بحث قوم نیست، قوم خیلی میرن تبلیغی میرن، اما از یک مثلا فرض کن مثلا میگم ایران ساکن بود، بلند بیاره ترکیه ساکن بشه، این خود بار هنجاری سنگینه. یه زمانی اکبر عبدی مثلا گفتن که میخواد بره اونجا ترکیه، رفته زمین خریده، نمیدونم خونه خریده، خیلی فضا برش سنگین بود که مثلا کشورت بلد کردی رفتی ترکیه زندگی کنی، در میخواد هم برگرش اصلا که فضای سنگینی فضا اجازه نمیده. حالا میخوام میگم که چه ساعت گذشت؟ مسئلهش این که بعد تعرب بعد الهجره علی‌الظاهر یک ملاک قطعی باید داشته باشه، ملاک قطعی که به واسطه او نشود ما بگیم تعبده، حالا یه قتل یا فتنه در دین یا هر چه که هست، او باید ملاک مشخص قطعی داشته باشد تا حکم به حرمت جدیش بکنیم، ولی معلوم است که این کار بدون انجام بدیم. مثلا رسول الله
Allah'a emanet olun.